این یک مانور سیاسی است با محاسبات کوتاه مدت، منتها در لباس یک برنامه دراز مدت. اون چیزی که الان منتشر شده یک خلاصه ای از اون چیزی که قبلا منتشر شده بود و راجع بهش صحبت کردیم. ایرانی ها به این میگن سند. سند میدونین به هیچ وجه جنبه قانونی نداره، یعنی یک عنوان یا یک کلمه قانونی نیست در قانون بین المللی. یا باید ممورندوم و اندرستندینگ باشه، یعنی تفاهم نامه یا قرارداد باشه یا پیمان یا معاهده. میدونین لغات زیادی هست، اینا از همه این لغات پرهیز کردن میگن سند. من پیشنهاد میکنم که لغت بهتری برای این برنامج باشه، برجامج باشه، یعنی مثل برجام، منتها برجام چینی، یعنی یه چه بذارین آخرش میشه برنامج. برای که خود برجام هم چیز نبود، معلوم نبود که قرارداد، معاهده است، پیمان، توافقنامه است، هیچ نیست. چینیا وقتی صحبت میکنین با وزارت خارجهشون میگن این یه اطلاعیه مطبوعاتی بود، میگن نه یک چیز مثل قرارداد رسمی جهانی. میدین قرارداد یه زبون خاص داره، طرز نوشتن خاص داره و بعد باید حکمیت درش تعیین بشه، دادگاهی که میتونن راجع بهش نظر بدن. هیچ کدوم از اینا اصلا مطرح نیست. حالا چرا یه مانور سیاسی؟ به سه جهت. جمهوری اسلامی 5 سال پیش از طرف چینی ها، یعنی آقای ژی جین پینگ که به تهران سفر کرده بود، دعوت شد که بیاد و یک تفاهم دراز مدتی با جمهوری خلق چین برقرار بکنه. ایرونیا این به اصطلاح دعوت رو پذیرفتن ولی کاری راجبش نکردن، برای اینکه در اون موقع فکر میکردن که با آمریکا میتونن کنار بیان. و البته میدونین بخش مهمی از رهبری جمهوری اسلامی ترجیح میدن که تحت الحمایه آمریکا باشن و کارهای اسلامیشون رو با تایید آمریکا بکنن تا اینکه برن تحت لوای چین بشن. بنابراین این یه بُعد دعوای داخلی خود رژیم هستش. روش نشستن، هیچ کاری نکردن تا سال گذشته یا تو باشه ناگهان فعال شدن، گفتن یه چیزی منتشر کردن که تمام بخش‌های اقتصاد ایران رو ما در اختیار چین می‌ذاریم اگه چین بخواد. یعنی مثل یه بروشور حراج که اگه بخواید خونتون رو حراج بکنین یه بروشور چاپ میکنین. در این حیث و به چینی ها هم یک نفع کوتاه مدت داشتن و اون این که به خاطر سرکوبی که علیه مسلمانان در خود چین دارن میکنن کشورهای اسلامی رو آروم بکنن. به همین جهت آقای وانگ وزیر خارجه به ترکیه سفر کرده، به امارات متحد، متحده عربی، به عربستان سعودی و نقاط مختلف که بتونه بگه که نه، کشورهای مسلمان کار ما رو تایید میکنن و مطرح نیست. بنابراین نفع ما این است که جمهوری اسلامی هم در واقع بیاد در اردوگاه ما. ولی چینی ها کوچکترین به نظر من در حال حاضر علاقهی به سرمایه گذاری در ایران ندارن. این صحبت از 400 میلیارد و یا آقای جانگیری میگه 600 میلیارد، اینا همه دیپلماسی دلخوشکنکه که در آستانه انتخابات جمهوری اسلامی میگن که نه آقا وضع بد نیست، حالا چین هم از ما حمایت میکنه برای 25 سال. ماه گذشته با روسیه قراردادشون رو تمدید کردن، قرارداد 20 ساله رو. ولی فراموش نکنیم که بعد از 20 سال تجارت روسیه و جمهوری اسلامی 750 میلیون دلار فقط، یعنی میدونی یک دهم تجارت جمهوری اسلامی با عراق. بنابراین یه شامورتی بازی عجیبی است برای گول زدن مردم ایران که داره وضع خوب میشه، بیا برین رای بدین. آقای جهانگیری میگه به زودی 600 شهر جدید چینی ها در ایران خواهند ساخت، خیلی خیلی وضع خوب خواهد شد. همچه چیزی نیست. واقعیت اینه که نه روسا و نه چینی ها به جمهوری اسلامی اعتماد ندارن و مطمئن نیستن که این جمهوری یک چیز دراز مدتی باشه. اگر اطمینان داشتند اجازه میدادند که جمهوری اسلامی بعد از 20 سال وارد گروه شانگهای بشه، ولی چینی ها نمیذارن جمهوری اسلامی وارد گروه شانگهای بشه. اگر اطمینان داشتند روسا اجازه میدادند که جمهوری اسلامی وارد گروه اوراسیا بشه، ولی روسا نمیذارن این کار انجام بشه. برای که میدین هم چین هم روسیه میخوان از جمهوری اسلامی استفاده کنن به عنوان یک کارتی در روابط خودشون با ایالات متحده. منتها گرفتاری جمهوری اسلامی این است که انتخاب رو کرده بین خودش و ایالات متحده، یعنی به همه دنیا میگه که بین من و آمریکا یکی رو انتخاب کنید. خب معلوم است که روسیه یا چین یا هر کشور دیگه‌ای حاضر نیست جمهوری اسلامی رو انتخاب بکنه، ولی در حال حاضر از نظر تاکتیکی چین و روسیه بدون اینکه پولی خرج بکنن، بدون اینکه سرمایه گذاری بکنن، از امکانات جمهوری اسلامی استفاده میکنن. مثلا روسیه موقعی که میخواد سوریه رو بمباران کنه از پایگاه ایران استفاده میکنه، یک قرون پول نمیده. هر وقت بخواد بر دریای مازندران مسلط بشه، طبق اون چیزی که آقای روحانی امضا کرده میره میگه من مسلط شدم، ولی چیزی هم به ایران نمیده. یعنی گرفتاریش اینه که ایران چیزی اصلا گیرش نمیاد. تا مجموع سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسلامی در حدود 5 میلیارد دلاره، در حالی که ترکیه نزدیک به 80 میلیارد دلار سرمایه جلب کرد. بنابراین نه پولی میاد توی جمهوری اسلامی از طرف اینا و نه جمهوری اسلامی کاری. از این گذشته چینی ها نشستن روی 22 میلیارد دلار پولای منقبض شده یا منجمد شده ایران از درآمد نفتیش، حاضر نیستن پس بدن، میگن بیاین از همون جنس بخرید. جمهوری اسلامی بهشون امتیاز داده که نفت رو با یک محاسبه ای است که بهش میگن پری اوردر پریمیوم یا پاپ، بین 12-30% ارزونتر به چینیا بفروشه. یعنی چین جمهوری اسلامی رو یه پمپ بنزین میدونه برای خودش، حاضرم نیست یک قرون اونجا سرمایه گذاری بکنه. و تازه به خاطر لغو دو قرارداد نفتی که با جمهوری اسلامی داشته زمان همین آقای روحانی، تقاضای 500 میلیون دلار هم غرامت میکنه. یعنی پیچیده تر از اون چیزی که فکر میکنیم. روسیه و چین جمهوری اسلامی رو بازی میدن، جمهوری اسلامی مردم ایران رو بازی میده. تو این بازی همه دارن همدیگر رو بازی میدن، ضرر کننده نهایی ملت ایران هستن. بله، به هر حال در تاریخ نیروی تعیین کننده همیشه نیروی مردمه، در این تردید درش نیست. حالا دیر یا زود ممکنه داشته باشه، ولی سوخت و سوز نداره. ولی ببینید گرفتاری بزرگ ما الان در ایران به طور کلی، بدون اینکه بخوام مثلا از کسی رو بچزونم یا انتقاد بکنم، این است که رهبران کلونی جمهوری اسلامی اشخاصی هستن که تکلیف خودشون رو با خودشون تعیین نمیتونن بکنن. یعنی اشخاصی هستند که میخوان مثل کره شمالی کشور را اداره بکنن، ولی در این حال از مزایای یک کشوری مثل سوئیس هم بهره بگیرن. یعنی کسانی هستند مثل آقای ظریف، وقتی مقاله می‌نویسه تو روزنامه‌های آمریکا محمدش رو میندازه که نه اسلامی نباشه، میشه جواد ظریف. بعد چی می‌نویسه؟ فارن مینیستر آف ایران، هیچ اسمی از اسلامیک ریپابلیک و جمهوری اسلامی و این چرت و پرتا نیستش. در تمام مقاله یک کلمه اسلام نیست، کوچکترین اشاره‌ای به رهبر و نمیدونم آقا و از این بهمانا نیست. سفیرشون مینویسه سفیر ایران در مثلا سازمان ملل. یعنی ببینید اینا خجالت میکشن از هویت جمهوری اسلامی خودشون، ولی در این حال هم نمیتونن ولش بکنن. یعنی مثل اینکه میگن گفت من فیک را گذاشتم، خیک از من همین ندارد دست. آقای خامنه ای هم میخواد مثل کره شمالی زندگی کنه و عادی نباشه، ولی در این حال پسرش دوست داره بیاد لندن. میدونی اینا بچه هاشو تو آمریکا، تو سوئیس، تو فرانسه، همه جا هستن، در چین و شانگهای و نمیدونم ولادیوستوک نیستن. یعنی دوست دارن که اگر بشه با تحت الحمایه آمریکا باشن، ولی به سبک کشورهای ضد آمریکایی عمل بکنن. خب میدونی نمیشه، یعنی یا برین کره شمالی بشین یا بشین ده ها کشور دیگه ای که تحت الحمایه آمریکا هستن. وقت تو همین مثلا سرد که بهش میگن یا برنامچ برجامچ که من میگم، یه جا لغت خطرناکی نوشته، نوشته دو طرف تعهد میکنن که در رویارویی با مخالفان خودشون از پروتکشن همدیگه استفاده کنن، یعنی تحت الحمایه بشن، نه سپورت. میدونی شاید ظریف و اینا انگلیسیشون انقدر خوب نیست که فرق این دوتا رو بدونن. ولی تو این وسط چین که نمیتونه تحت الحمایه ایران بشه، این ایرانی که تحت الحمایه چین میشه. یعنی میدونی اینا حاضرن هر ریسکی بکنن، هر کلکی بزنن، هر دوغ و دوشابی بفروشن برای اینکه هویت خودش رو قبول نکنه، هویت خودش رو اعلان نکنه. میگه آقا بنده یه رژیمی هستم ضد آمریکایی، مثل کره شمالی، ولی کره شمالی نمیکنه، خب بریم بشین. ولی در این حال نه، میخواد رفتار کره شمالی باشه، گفتار مثل وزیر خارجه سوئد. ببینید واقعا وضع ما خرابه، وضع ایران وضع خوبی نیستش، ولی بدون رهبری یک کشتی است، بدون ناخدا یه آدم دیوونه افتادن به هم دیگه، به هم دروغ میگن، یه دار دسته سر آقای خامنه ای کلا میذارن، میگن که ما داریم با چین کنار میایم همونجوری که شما خواستین، با روسیه تبدیل کردیم، همه اینا دروغه. آقای خامنه ای هم به بقیه دروغ میگه، میگه مردم تصمیم گیر هستن و نمیدونم فلان، یعنی واقعا وضع اون بده. بعد نیروهای ببخشید، بعد نیروهای مخالفشون رو هم میندازن توی تله کارهای جنبی و انحرافی، که میدونی از اصل قضیه که اینه که ایران فاقدی دولت هست، وضع زندگی نرمال نداره، این منحرف کنند اینو، بگن حالا موضوع چین هست، قبلش نمیدونم رضا شاه دوم گفته دیگه نمیخوام رضا شاه دوم بشم، قبلش یه چیز دیگه. ما بایستی تمام توجهمون روی این معطوف بکنیم که الان ایران یک کشتی بیناخداست. ما بایستی واقعا در این دوران طوفانی، طوفانای سیاسی، طوفانای نمیدونم کرونایی، طوفانای اقتصادی، این موضوع رو بفهمیم. اگه این موضوع رو نفهمیدیم خیلی وضعمون خرابه. توجهمون رو منحرف نکنیم. مسئله ما بازرگانی با چین نیست. بازرگانی با چین زمان شاه شروع شد. رئیس جمهوری چین آقای هواکوفنگ اولین کشوری که بهش اومد در خاورمیانه تهران بود، یعنی به اولین پایتختی که اومد تهران بوده. شبانو به چین سفر کرد، نخست وزیر سفر کرد، والازر اشرف سفر کرد. میدونید ما با چین اختلافی نداریم. بعد از انقلاب هم آقای رفسنجانی و فامیلش اومدن انحصار بازرگانی با چین رو به دست گرفتن. در مورد چین یه نکته بعد خدمتتون بگم. چین الان در یه مرحله انتقالیه که همیشه اتفاق میفته وقتی یه قدرت متوسط تبدیل میشه به یه قدرت بزرگ، که چه جور امپریالیسمی رو بپذیریم. چین یا به نظر من امپریالیسم الگوی هلندی رو داشتن. الگوی هلندی این بود که ما کاری به سیاست و نظامی و فرهنگ و اینا نداریم، میخوایم جنس بفروشیم، میخوایم تجارت بکنیم. در حالی که مثلا امپریالیسم انگلیسی دنبال تسلط سیاسی بود، امپریالیسم فرانسوی دنبال شبیه سازی شما به خودش بودش. چینی‌ها می‌خواستن تجارت کنن، ولی الان از دو سه سال گذشته یه مرحله انتقالی است که چین داره اشتهای سیاسی یا ژئوپلیتیکی و نظامی و امنیتی هم پیدا می‌کنه. این هنوز به نتیجه نرسیده. در حال حاضر حضور چین جنبه فرصت طلبانه سوء استفاده از یک کشور ضعیف و یک بازار آزاد و فقدان رقبا هستش، برای که رقبای دیگه نیستن، جنبه سیاسی و امنیتی و ژئوپلیتیکی نداره. حالا ممکنه بهش اضافه بشه. روسیه از اون طرف چیزی برای فروش تو ایران نداره به جز اسلحه. اسلحه هم نمیخواد به ایران بفروشه به جز اسلحه های کهنه ای که خودش میخواد از ردیف خارج کنه، مثل زیردریایی‌های اسقاط یا نمیدونم توپای ضد هوایی از کار افتاده و غیره. بنابراین این دو امپریالیسم در عین حال هم با هم رقابت دارن، چون روسیه و چین میدونن خودشون هم اختلافات زیادی دارن. اگه بخواین یه دفعه دیگه راجبه صحبت میکنیم. به کشورها دنبال نفوذ سیاسی هستن در کشورهای دیگه، ولی روابط خود چین و روسیه با آمریکا الان بهتر از روابط جمهوری اسلامی با آمریکاست. ببینید خود جمهوری چین در دوران آقای ترامپ بارها تحریم شد، ولی اومد مذاکره کرد، تحریم‌ها برداشته شد. همینجوری هم روسیه. یعنی ببینید جمهوری اسلامی باز برمیگرده، مثل نمیخوام این روزه رو دوباره بخونم، نمیدونه که میخواد واقعا یک کشور 100% ضد آمریکایی باشه یا میخواد یک کشور 100% نوکر آمریکایی باشه. بین این دوتا مونده خودش، به همین جا رسونده به یه بنبست. ما به عنوان یه ملت بعد از این بنبست بیایم بیرون. علیه منافع ایران است، برای اینکه ربطی به منافع ملت ایران نداره، مربوط است به منافع رژیم کنونی و رژیم کنونی منعکس کننده منافع ملت ایران نیست. ببینیم ما الان با چین احتیاج داریم به یک قرارداد بازرگانی، نه هیچ چیز دیگه ای. و این قرارداد بازرگانی رو در 48 ساعت میشه بس، برای اینکه پیش از این زمان شاه ما یک قرارداد بازرگانی با چین داشتیم با تعرفه 14% و 16%، یعنی چینی ها یه جنس هایی به ما میفروشن، ما بهشون یه جنس هایی میفروشیم. از این گذشته قرارداد با چین داشتیم که 20 تا پالایشگاه در چین بسازیم که بازار نفتی چین رو به خودمون وابسته بکنیم و بعد از اون دنبال پالایشگاه گاز باشیم. میدونید چون پالایشگاه گاز مهمتره، برای که کسی که وابسته شد به گاز شما به سادگی نمیتونه بره از جای دیگه گاز بخره. یعنی اینا هستش، میتونیم بلافاصله زندهش بکنیم. آقای خمینی گفت اینا همه طاغوتیه، بریزنش دور فلان. اینا احتیاج نداریم با چین قرارداد امنیتی و دفاعی و نمیدونم جاسوسی و این چیزا امضا بکنیم. اگر منظور فعالیت‌های فرهنگیه، ما با چین روابط فرهنگی گسترده‌ای از نمیدونم 2000 سال پیش داشتیم، میدونیم. و الان هم اگه چین چیزی عرضه بخواد بکنه، شعری گفته باشه، نقاشی کرده باشه، کسی جلوش نمیگیره. میدونین از نظر نظامی هم به نظر من چین در موقعیتی نیست که بتونه به ایران کمک کنه اگر در ایران در جنگی شرکت بکنه علیه هر کی. میدونین بنابراین اینا همه حرفای بیخودی. در مورد روسیه هم علارغم سوءظن‌های تاریخی طبیعی که نسبت به روسیه همه ایرانیا دارن، ما باز با روسیه هم احتیاج داریم به یک قرارداد بازرگانی و ویزایی یا روادیدی ساده که به ایرانیا اجازه بدن مثل 110 کشور دیگه که اتباعشون میتونن برن به روسیه، بیان تجارت بکنن، جهانگردی بکنن، به ما هم اجازه بدن. روسا به ما اجازه نمیدن. روسا به ما اجازه بدن با اون اوراسیا که درست کردن، که نمیدونم از ارمنستان جزء 60 تا نمیدونم مغولستان، خب ما هم داخل آدم حساب کردن به اجازه نمیدن. چرا؟ برای اینکه نمیدونن سرنوشت ایران چی خواهد شد. میبینن که این رژیم یه رژیم متزلزلی است، یه گاوی است که خواهد مرد، ولی این گاو رو فعلا بدوشیم تا اونجا که میشه و ازش استفاده کنیم برای محاسبات خودمون در رابط با آمریکا. یعنی میده هر جو بخونین میبینین. یه نکته خیلی مهم دیگه هم خدمتتون بگم، تصور نکنین که آمریکا یا هیئت حاکمه آمریکا یه سیاست واحد در مورد جمهوری اسلامی داره. یک بخشی از ایالات متحده میخواد با این جمهوری اسلامی کنار بیاد. نیویورک تایمز جهل کرد وقتی این خبر توافق چین و جمهوری اسلامی رو برای اولین بار چاپ کرد. خبر جهلی بود، دروغ، ولی برای کوبیدن ترامپ لازم بود این کارو بکنن. میگن ترامپ هو لاست ایران، ترامپ این کارو کرد. یعنی میدونی این گرفتاری اینه که طرف چین و روسیه میتونن یه سیاست واحد داشته باشن، طرف آمریکا نمیتونن. یعنی هر کسی به یه طرف میکشه. میدونی در حال حاضر مسئله شیعه و میه و این چیزا نیست، مسئله اینه که خود این رژیم در چارچوب خودش هم دوچار تناقض و تضاده. یعنی میدونین اگر یه رژیم مزخرفی بودش، نمیدونم یه رژیم خاک بر سری بودش، ولی مثل یه رژیم کار میکرد، یعنی میتونست تصمیم بگیره و اون تصمیم رو اجرا بکنه، یه سیاست میان مدت و دراز مدت داشته باشه، اینقدر زیگزاگ نزنه، یه روز این ور یه روز اون ور. خیلی خوب میشد مثلا مثل رژیم موگابه در زیمبابوه. میدونین رژیم بدی بودش، ولی به هر حال میدونین یه روندی داشت، یه روالی داشت، میشد حدس زد. در جمهوری اسلامی هیچ کی نمیتونه هیچی رو حدس بزنه. میدونین این گرفتاریه. روسا اینو میدونن، چینی‌ها اینو میدونن. من با هم روسا و هم چینی‌ها در سطح آکادمیک، در سطح تحقیقاتی، در سطح روزنامه‌نگاری در تماس هستم. بارها سفر کردم به این کشورها. میتونم بهتون بگم که هیچ کدوم از این دو کشور به رژیم کنونی ایران اعتماد ندارن، ولی میخوان ازش استفاده و سوء استفاده بکنن. این گرفتاری ماست. یعنی اگر در ایران الان در به جای جمهوری اسلامی یه رژیم بدی سر کار بود، یه رژیمی مثل نمیدونم کره شمالی یا هر جا، تجزیه تحلیل به طور کلی فرق میکرد. در حال حاضر مسئله نجات دادن ایران از این طوفان، در حالی که این کشتی بدون ناخداست. سرکوب حکومت موفق نشده و موفق هم نخواهد شد. هیچ سرکوبی هیچ وقت موفق نشده در دراز مدت. ولی میدونید یک نبرد نیست که من بگم مثلا فردا این رژیم میفته. من با این فرض تجزیه تحلیل میکنم که این هر چقدر بخواد طول بکشه، مبارزه با باهاش ادامه داره و مردم ایران اینو فهمیدن. هر سالی که میگذره تجربه‌مون بیشتر میشه، درک سیاسیمون بیشتر میشه، قلب‌هامون به هم نزدیکتر میشه، محبتمون نسبت به هم دیگه بیشتر میشه. یعنی از نظر نگاه تاریخی میان مدت و دراز مدت ایران در مسیر خوبی قرار گرفته، برای که داره خودش رو آزاد میکنه از خرافات پوچ مذهبی. نه خود مذهب یه مسئله جداگونه، ولی از خرافات پوچ مذهبی خودش داره جدا میکنه، ارزش ملیت ایرانی رو داره پیدا میکنه، همبستگی میهنی رو داره میفهمه. همه اینا دستاوردهای بزرگی هست و مرتب جمهوری اسلامی اون پایگاه مردمی رو که یه موقع داشت در حال ریزش می‌بینه. یعنی امروز جمهوری اسلامی نسبت به سال گذشته اصلا یا به طور کلی مسلک خمینیه نسبت به سال گذشته چه برسه به 40 سال گذشته در موزه ضعف قرار داره، پایگاه مردمیش رو از دست داده و چیز تازه‌ای هم برای عرضه کردن به مردم نداره. بنابراین بعضیا میگن که من زیادی خوشبین هستم، ولی فکر میکنم که این خوشبینی نیست بلکه واقع بینی است. اتفاقات بدی در ایران داره میفته ولی اتفاقات خوشی هم در ایران داره میفته در همان حال. ببینین موقعی که انگلیس ها میخواستن ایران رو به دو حوزه نفوذ تقسیم بکنن، مردم ایران نریختن تو خیابون، چون سیاسی نبودن، آگاهی نداشتن، نمیستن چی کار کنن. یه اقلیت کوچکی از رجال میان پرست مجبور بودن مقاومت کنن، نذارن این کار انجام بشه. موقعی که باز انگلیس ها در قیاب روسا این بار بعد از انقلاب بلشویکی میخواستن بر ایران مسلط بشن، باز یک نسلی بود که رضا شاه بعدن شد نمایندهشون یا رهبرشون، که اون نسل مانع از این شدن که ایران بیا تحت الحمایه انگلیس قرار بگیره. کسانی بودن که میگفتن این قراردادی که میگه انگلیس استقلال ما رو به رسمیت میشناسه قابل قبول نیست، مگر اینکه ما بگیم ما هم استقلال انگلیس رو به رسمیت میشناسیم، یعنی دو جانبه. منتها اون موقع یه اقلیت کوچیک بودن، الان میلیون ها ایرانی هستن که قدر ایران رو میدونن، افتخار میکنن به ایرانی بودنشون و دو دستی چسبیدن به حاکمیت ملیشون و اجازه نمیدن که یه اقلیت کوچکی که حاکم شده به اسم شیعه و امام قائم یا هر چرت و پرت دیگه ای بخواد این حق رو ازشون بگیره. یعنی مبارزه ما الان بین حکومت مشروطه است، یعنی حکومتی که درش حاکمیت ملی وجود داره و حاکمیت شده، و حکومت مشروعه که یک بار شکست خورد در انقلاب مشروطه، حالا بار دوم هم شکست خواهد خورد. شما چرا مثلا با یکی از تحلیلگران مثلا روسی صحبت نمی‌کنه راجع به ایران؟ مترجم بزنید یا با یه تحلیلگر چینی یا روزنامه‌هاشون رو بخونید. روز چهارشنبه گذشته سرمقاله روزنامه کمرسانت مسکو رو بخونید که نزدیک هست به آقای پوتین. اینا هیچ کدوم جمهوری اسلامی رو جدی نمی‌گیرن. جمهوری اسلامی براشون مسخره است، برای که واقعاً یه رژیم مسخره‌ایه، می‌خوان ازش استفاده کنن بعد مثل یه کلینکس بندازنش دور. من فکر میکنم که همبستگیمون مستحکمتر میشه هر روز. میدونی رنجهای مشترک انسانها رو به هم نزدیک میکنه. میدونی ملتها عبارتند از خاطرات مشترک، خاطرات خوش و خاطرات بد، و هرچی این خاطرات بیشتر بشه، هرچی شدیدتر باشه، چه در خوشی و چه در سختی، این همبستگی رو مستحکمتر میکنه. در این تردیدی نیست که بعد از شکست جهانی چپ به طور کلی، یعنی سقوط اتحاد جماهیر شوروی، سرمایه دار شدن چین، نمیدونم آرام شدن کوبا، از بین رفتن رژیمای چپ در آمریکای لاتین، نمیدونم سرمایه دار شدن کنگوی برازاویل و غیره، چپی دیگه باقی نمونده واقعا در دنیا. ولی یه روحیه چپ همچنان وجود داره، به خصوص در کشورهای غربی. در خب مثلا در الان در آمریکا چپگرایان بیشترن تا تو روسیه. یعنی وقتی من تو آمریکا میام احساسات چپی بیشتر میبینم تا وقتی میرم به روسیه. یا مثلا در چین احساسات چپی خیلی کمتر است الان تا در انگلیس. میدونین این واقعیت وجود داره. احساسات چپی هم میدونی همش که محکوم به اصطلاح قابل محکوم شدن نیست. یعنی یکی از چیزاش اینه که ما طرفدار ضعفا هستیم، طرفدار فقرا هستیم، طرفدار سیاهان هستیم، طرفدار نمیدونم همجنسگرایان هستیم. این جور مجموع چیزا هستش، جنبه‌های فرهنگی و غیره، و اینو نمیتونن ول بکنن. یه عده‌ای هم خب زندگیشون رو این کار گذاشتن. مثلا چند تا از دوستای خودم، یعنی یا همکلاسی‌های سابقم که رفته بودن تو نمیدونم حزب توده، حزب نمیدونم کارگران ایران فلان، و اینا همه آدمای خوبی بودن. نمیتونه ناگهان بیاد بگه که من 50 سال اشتباه میکردم یا 60 سال اشتباه میکردم. یعنی یه کاری بکنیم شاید یه چیزی از توش در بیاد، شاید این جمهوری اسلامی آدم بشه. ولی این جمهوری اسلامی آدم بشه نیست، نمیتونه بشه. یعنی مکانیسم آدم بشه شدن رو نداره، چه برای چپ چه برای راست.